من الحكم والمواعظ في أحاديث الإمام علي من كتاب نهج البلاغة. أمير المؤمنين علي يرد على رجل سمعه يذم الدنيا.
قال الإمام علي: إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار موعظة لمن اتعظ بها، مسجد أحباء الله، ومصلى ملائكة الله، ومهبط وحي الله، ومتجر أولياء الله، اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة.
و شنید مردی دنیا را نکوهش می کند. فرمود: دنیا خانه راستی است برای کسی که آن را راست گو انگاشت، و خانه تندرستی است آن را که شناختش و باور داشت، و خانه بینیازی است برای کسی که از آن توشه اندوخت، و خانه پند است برای آن که از آن پند آموخت. مسجد محبان خداست و نمازگاه فرشتگان او، و فرود آمدنگاه وحی خدا و تجارت جای دوستان او. در آن آمرزش خدا را به دست آوردند و در آنجا بهشت را سود بردند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و سحر بخیر بر شما روزداران و سرخیزان گرامی در این سحرهای عذاب و ماتم حضرت علی علیه السلام. سحرگاه دوشنبه 20 ماه مبارک رمضان سال 1442 هجری قمری، این توفیق رو داریم که بر سر سفره همیشه جاودان اون شاه فتوت و امیر کرامت بنشینیم و از سخنان او حظ و بهره خودمون رو برگیریم. سخنی بود و کلامی بود از کلمات امیر کلام علی بن ابی طالب علیه السلام که در نهج البلاغه مرحوم فیض الاحسان به شماره 126 آمده، و این رو چون دوستان اطلاع دارند و شنیدن، من زیاد دیگه به مقدمات نمی پردازم، فقط یادآور میشم که این سلسله بحثا تحت عنوان مقام محمود دنیا و آخرت هست، و برای اینکه سیر بحث رو در نظر داشته باشید بهتر است که به مطالب گذشته اگر خاطرتون نیست رجوع کنید، که من هم دیگه از این به بعد زیاد تکرار نکنم، اونها را تکرار نمی کنم، ولی بایستی اونها در نظرتون باشه برای ادامه این گفتارها. الدنیا دار و صدق لمن صدقه ها و دار و عافیت لمن فهم انها. شرح این دو جمله گذشت و رسیدیم به این جمله: و دار و غنا لمن تزود منها، و سرای بی‌نیازی است برای کسی که توشه برگرفت از آن. یعنی هر کس توشه از دنیا برگرفت بی‌نیاز شد. خب یه توضیحات مختصری دادیم در جلسه گذشته در مورد این جمله. از اسماء الله الحسناست المغنی با غین و المغنی با قاف. عرض شد که مغنی یعنی کسی که غنا می‌بخشه، غنی می‌گردانه، کسی خودش غنی هست و دیگری به توسط او غنی میشه، مثل عزیز و معز. عزیز خودش عزت داره و معز دیگران، معز اولیای خودش هم هست. پس مغنی غنا بخش و غنی گرداننده دیگری است. و با قاف، المغنی با قاف یعنی کسی که سرمایه ماندگار میبخشه به دیگران، چیزی که میمانه بر آنها. در دعای جوشنکبیر فراز 79 میخونه: یا مغنی الباعث الفقیر، ای بی‌نیاز کننده رنجور فقیر. و بدانیم هو المغنی، تنها اوست که مغنی است، غنی بخش بنی گرداننده است. خدای تعالی خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود و وجده که عائلا فاغنا، تو را عائل مند یافت، نیازمند یافت و تو را غنی گردان. خب چند تا نکته است در ارتباط با این فرمایش حضرت علی علیه السلام که دار و قنن لمن تزود عنها. اولا بی نیازی حقیقی مانند هر کمال حقیقی دیگری آن است که به الله باشد، به توسط خدا باشه، وگرنه امکان نداره چیزی به توسط خدا نباشه. همه چیز به توسط خداست، منتها دیدنش، باور کردنش، یقین داشتنش خیلی خیلی تفاوت ایجاد میکنه. درست که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، ولی هر کسی که اینو لقلق زبان میگیره که نمیفهمه چیه. اونی که شهود میکنه این رو و شاهد این معناست فرق داره و بی‌نیازی حقیقی رو او تجربه میکنه، یا هر کمال حقیقی رو کسی تجربه میکنه که بالله باشه. بالله یعنی چی؟ یعنی به توسط خدا، نه به توسط خودش. مثلا کسی که بالله انفاق میکنه و میبخشه، این خودش را در میان نمیبینه. همونطور که در مورد عبودت گفتیم، کسی که عبودت میکنه بدون اینکه خودش رو دیده باشه فرق داره با این کسی که عبادت میکنه و یا عبودیت و خودش رو میبینه. پس اولا بی‌نیازی حقیقی مانند هر کمال حقیقی دیگری آن است که به الله باشد. پس عبدالغنی آن است که استغنا ورزد بالحق، به توسط خدا، از غیر او، یعنی غنای بالحق عن الخلق، بی‌نیاز شدن به توسط خدا از غیر خدا، نه از حق. این بادن در هر سری سودای دیگر میپزد، سودای آن ساقی مرا باقی همه آن شما. میگه من متکی به خدام، متکی به ساقیم، از اون مدد میجویم، بقیه شما برید سراغشون. زین چمن سایه آن سر و روان ما را بس. حالا حافظ، زان باده که در میکده عشق فروشند، ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش. رمضان یعنی چی؟ یعنی ننوشیدن، نخوردن، امساک کردن. ولی خب باید به توسط چیزی باشه. ما اگر که متکی به چیزی نباشیم، به ما مدد و فیض نرسه، نمیتونیم بقا داشته باشیم، بقا نخواهیم داشت بدون وابستگی به خدای تعالی. بنابراین عبدالغنی غنی میشه به واسطه عبودیت اون کسی که غنی به ذاته. ما هیچ کمالمون به ذات نیست، بایستی به توسط اون که غناش به ذاته یا کمالش به ذاته ما آریتی چیزی رو دارای بشیم. خب این که گفتیم رو حالا توجه کنید، اما هزار نکته باریکتر از مو اینجاست. نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه ساز است کندری داند. این که گفتیم بی نیاز میشه، استغنا میورزه از غیر حق، یعنی از خلق، هزار نکته باریکتر از مو اینجاست. استغنا از خلق این استقناع از حق است، اگر کسی بداند. اینو شیخ ابن عربی در جایی خیلی خوب و شیرین گفت، گفت کسانی که از خلق استقناع میورزن نمیفهم، اینا محجوبن، یه چیزی به گوششون خورده، نمیدونن که استقناع از خلق همون استقناع از حقه. مگر خلقی وجود داره؟ خلقی در کاره. مثلا کسی که میگه که من از کسی کمک نمیگیرم، خدا خودش به من کمک کنه. یا کسی میگه از کسی قرض نمیگیرم، از خدا قرض میگیرم. خب خدا بر تو خودش بوده، من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا، خدا خودش استقراض کرده، قرض گرفته. یقرض الله، قرض بده به خدا. وقت تو میگی که من از کسی قرض نمیگیرم، خدا خودش داره قرض میگیره. از کی؟ از غیر خودش؟ نه، از خودش. پس این که گفتیم که استقنا به ورد از خلق به توسط حق، این تا اون جایی که اینها رو خلق میدونه و غیر از خدا. عارف چه کار میکنه؟ عارف و اون که خدا رو در اینها میبینه دلبسته یک صورت خاص نمیشه، اگر این نشد دیگری. به این معنا میگه که من استقنا میورزم از خلق، نه به معنا این که خلق رو غیر حق ببینه، به این معنا که دلبسته یک سبب خاص، یک راه خاص، یک صورت خاص نیست. ما هزار نکته باریکتر از مو اینجاست. استقناع از خلق این استقناع از حق است، اگر کسی بدانه. در اینجا حافظ گفت بر در شاهم گدای نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق. غیر از خدا هو رزاق، غیر از خدا کسی رزاق نیست. مادر که به طفل شیر میده رزق رو خدا، رزق خداست، خدا داره شیر میده. پدر که روزی برای فرزند میاره یا کار دیگری میکنه خداست. هر کس به هر کسی رزق داده، اینا صورتن، حقیقتش خداست. پس در هر صورت رزاق خداست، مغنی خداست. کسی به کسی قرض میده، بانک به کسی وام میده، نمیدونم کسی هدیه میده به کسی، همه خداست. گیرنده هم خداست، دهنده هم خداست. از امام صادق علیه السلام نقل شده که هر وقت صدقه ای میداد یا کمکی میکرد به نیازمندی، دست خودشون رو میبوسید و میگفت این دست به دست خدا خورد. گیرنده صدقات هم خداست. هزار نکته باریکتر از مو اینجاست. سبزه خط تو دیدیم و ز بستان بهش به طلب کاری این مهر گیاه آمده ایم. چرا دنیا آمدیم؟ چرا این همه را آمدیم از بهش به دنیا؟ ثانیاً از این بیان امام علیه السلام درباره دنیا که و دار و غنن لمن تزود منها چنین استفاده می شود که دنیا مظهر اسم المغنی و الجواد و الرزاق خدای تعالی است. البته علاوه بر این، این فقط از این جمله داره میگه، یعنی مظهر ممکن همه اسمای خدا باشه. و خدای تعالی در تجلیات دنیوی عبادش را بی نیاز می گردانم. پس بعد از اینکه نکته اول رو در باره قناع گفتیم که قناع بالله، قناع حقیقی، قناع بالله و او رو بالله بودن رو توضیح دادیم، مطلب دوم فرمود دار و قنن لمن تزود منها، سرای بی نیازی است برای کسی که از آن توشه بر می گیرد. اگر سرای دیگری وجود داشت، گرچه لسان این چیز، لسان این جمله حصر نیست، ولی میشه ازش حصر رو استفاده کرد. اگر سرای غنی شدن دیگری وجود می داشت برای عباد الله، خدا اون رو می گفت و نیازی نبود ما به دنیا بیاییم. و حضرت علی هم این تعبیر رو نمی فرمود که دنیا دار قناس، دار بینیازی، سرای بینیازی، جاییست که انسان ها بینیاز میشن درش. پس دنیا مظهر خداست، مظهر اسم المغنی و الجواد الرزاق، استقلالی نداره. خدا از طریق دنیا عبادش را بینیاز میگردانه. این احتیاج به توضیح داره. البته فعلا این بیت حافظ سبزه ی خط تو دیدیم، یعنی این زیبایی تو را در دنیا دیدیم و زبستان بهش، از بهش تا به اینجا به طلبکاری این مهر گیاه آمدی، با این گیاه مهری، گیاه عشق و محبت را آمدیم از اینجا بگیریم. در یکی از نامه های خود امام علی علیه السلام چنین نگاشت به خطاب ابو موسی اشعری است: فإن الشقي من حرم نفع ما أوتي من العقل والتجربة. البته در اینجا در مقام این بودن که به بیخردی یا بهره بر نداری ابو موسی اشعری از عقل و تجربهش بگم، ولی این جمله تا به این رو داره که جنرالایز بشه، تعمیم داده شه. پس شوربخت کسی است که محروم شده باشد از سود آنچه به او داده شده باشد، از عقل و تجربه. بدبخت اینه، پس بدبختری مردم کسی است که از آنچه دارد یعنی دنیای خود محروم است. حضرت فرمود کسی عقل داشته باشه، تجربه داشته باشه، ازش استفاده نکنه، بدبخترین مردم. آدم شوربختی، شخص شوربختی. خیلی ها خیلی چیزا دارن، باد میخوره بهشون، خونه یانچانی دارن، استخر دارن، باغ دارن، ثروت دارن، تو بانک دست یه مستخدم او داره بهرشو میبره. مثلا یه باغداری، یه کسی اونجا نشسته، سرایداری اونجا داره استفاده میکنه ازش. خب این پناه به خدا، این چه بدبختی است که آدم سرمایهش رو عاطل و باطل گذاشته باشه. یه نفر برای من داشت کلکولیشن و حسابگری انجام میداد، بعد گفت که من اینقدرم ضرر دارم میکنم. یه چیزی رو خریده بود مثلا میخواست نفروخته، من اینقدر دارم ضرر میکنم. بعد توضیح میداد که دارم ضرر میکنم که برای اینکه این پولو میتونستم من یه کار دیگرش کنم، اینقدر سود برم. الان اینو گذاشتم رو این مثلا حالا ملک یا هر چیزی، همجور راکت مونده. اگه اینو داده بودم یه کار دیگه کرده بودم، اینقدر سود برده بودم، پس ضرر دارم میکنم. ببینید در امور دنیامون چقدر، در دنیایی معکوس چقدر باهوشیم ماها، چقدر باهوشیم. ابلیس چقدر قشنگ درس داده به ما، چقدر شاگرد خوبی بودیم، اما همین رو یاد نداریم در امور اخروی که بگیم که من چرا انقدر دارم ضرر میکنم، چرا این مالی که میتونستم اینجوری استفادهش کنم استفاده نکردم، این فرصتی که میتونستم اینجوری استفاده کنم استفاده نکردم، این زبانی را که میتونستم اینجوری استفاده کنم استفاده نکردم. قدیما تو ماشینا اتوبوسا میگفتن لال از دنیا نری، بلند صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. زبان داشته باشه انسان ازش استفاده نکنه، صلوات نفرسته. وقتی روز که لال شده من خیلی بگه چرا من کاش صلوات میتونستم بفرستم. الله فقیر از دنیا نری، دست خالی از دنیا نری، امروز انفاق کن. ناتوان از دنیا نری، امروز که توانا هستی کاری بکن. قدر وقت نشناسد دل و کاری نکند، بس خجالت که از این حاصل اوقات بری. اگر الان کاری نکنی، بس خجالت که از این حاصل اوقات بری. حالا اگر ما نکردیم چه اتفاق میفته؟ این بابا طاهر رو بخونیم، خدا دنیایی به ما داده، امکانات داره، بارا گفتن میذارن ثروتشون رو با کسایی هستن بسیار بسیار ثروت یا امکانات رو استفاده نمیکنن، میدن دشمن میخوره. عروس دوماد که فاتحه هم براشون نمیخونن، بد فرزند بدتر از عروس دوماد. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. خدای متعال فرمود یک بهشت های هست، اینو ابن عربی استفاده کرده این آیه، بهشت های وراثت ارثی. خدا طبقاتی از بهشت، جایگاه هایی رو از کرامت و بزرگی و شرف داره برای کسانی آماده کرده، ولی اینها به دستش نمیارن، این به ارث دیگران میرسه، دیگران این بهش رو به ارث میبرن. پس اهل بهش وقتی وارد بهش میشن، اول به جایگاه های خودشون میرن، بعد جایگاه هایی که خالی مانده و صاحبانش به جهنم رفتن، به اونجا نیامدن، اینا اون جایگاه ها رو پر میکنن و آبادان میگردن. به اینها میگیم جنت وراثت. بابا طاهر، گلی که خود به دادم پیچ و تابش، به عشق دیدگانم دادم آبش. در این گلشن خدایا کی روابی، گل از مو دیگری گیرد گلابش. خب تاثیر خودمونه، وقتی خودمون گلابش رو نمیگیریم، گل رو رها میکنیم و میریم، یا پژمرده میشه یا رها میکنیم میریم، دیگری گیرد گلابش. تو همه موارد، در موارد خانوادگی، در موارد اخروی دنیایی، انسان وقتی خودش فرصتها رو مغتنم میشوره، دیگران میان به ارث میبرن این فرصتها رو. با چنین گنج که شد خازن او روح امین به گدایی به در خانه شاه آمدیم. روح امین، روح بزرگ، گنجی داشته، خازن یک گنج بوده، اما این همه راه آمده به این دنیا به گدایی در در خانه شاه. شاه خداست در این دنیا، این هم خانه خداست، اینجا هم خانه خداست. پس باید به اهمیت دنیا از جهت غنی شدن عباد الله بیشتر توجه شود. در این باب به اجمال میگوییم، خیلی مجمل میگوییم، خیلی بحث وسیع ولی اجمالی است عرض میشه، که آمدن ارواح کلی مثل روح الامین حتی جبرئیل به عالم طبیعت، در بحث حدیث کسا میتونید اینو ملاحظه بفرمایید، و تعلق گرفتنش به ابدان برای تشخص و فردیت یافتن. برای چی میان؟ روحهای ما اول کلی هن. شخصیت ندارن، فردیت ندارن، هویت ندارن، معلوم چی هن. مثلا بچه که اومده، خب میدون گرچه یه چیزایی، حالا چون بچه به دنیا اومده یه چیزایی داره، ولی کلن نمیشه گفت چه روحیه‌ای داره، چه شخصیتی داره، چه کمالاتی داره. اینا رو رفته رفته پیدا میکنه. تعلق گرفتنشان، تعلق گرفتن ارواح کلی به ابدان برای تشخص و فردیت یافتن و توشه برگرفتن از عالم طبیعت هست. از نزدیک، دور نمیشه، بس من نزدیک به عنوان دنیا اینا رو دارا شد، توشه گره که ملموس و در دست رست میباشند. و شیخ ابن عربی آن را سکینه رب میداند، میگوید عالم طبیعت سکینه ربه، برای اینکه انقدر ملموسه که استدلال احتیاج نداره، آدم آرام میگیره برش، میگه هست. الان به شما اگه بگن روح شما هست، آرام نیستید. روح کوچیکی معلوم نیست، چون ملموس نیست. اما بهتون میگن این لیوان هست، این درخت هست، این چوب هست، این سنگ هست، آرامید، مطمئنید، بدیهی مینمایه، چون ملموسه، حسیه. بنابراین میگه طبیعت حسی سکینه ربه، برای همین ارواح میان به عالم طبیعت که آرامش پیدا کنن، در این آرامش و سکینه فردیت پیدا کنن، شخصیت پیدا کنن، بشن روح جزئی. با چنین گنج که شد خازن روح امین، روح امین آمد بر اصحاب کسا، آمد تا ششمین آنها باشه، به گدایی به در خانه شاه آمده. خانه شاه همین عالم طبیعت و دنیاست. مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. لذا حکما گفتن من فقد حسن فقد علما. این جمله معروف است، خیلی جمله خوبی است. هر که حسی را نداشته باشد، علمی را از دست داده باشد. چرا؟ برای اینکه هر علم مفیدی از طبیعت به دست میاد، اما نه اونجوری که حسگراها و دنیا زده ها میپندارن، نه، ولی هر علم مفیدی از طبیعته. پس هر کس که در دنیا که نزدیک اوست و دنیا اوست حسی رو نداشته باشه، یک علمی رو نداره. حالا یه مثالی من براتون میزنم، برات بعضی دوستا خیلی هم زدم، خیلی هم زدم. فرض کنید که یک نفر، خدای نکرده، خدای نکرده، بعد از یه چند سال کمی حس بیناییش از دست میده، یا حس شنواییش از دست میده، یا هر حس دیگه شو درونی بیرونی از دست میده، ولی چند سالی اون رو داشته. این شخص میتونه مثل بتهوون، مثال بتهوون رو چند بار زدم، میتونه زیباترین چیزها رو خلق کنه، در همون زمینه‌ای با همون دستمایه کمی که داشته. البته بتهوون هاشم کم نه، ولی میگن بهترین آثار موزیک یا موسیقی هایی بتهوون پس از ناشنواییشه. ناشنوا بوده، پس از این که شنوا بوده. اما اگر از اول ناشنوا می بود، امکان نداشت هیچ نغمه ای رو بسرایه، بتونه هیچ نغمه ای رو بسرایه. مثلا شما نگاه کنید در خواب، شما مثلا فکر کنید آوازخون نیستی، ما آوازخون نیستی، در خواب ببینید که یک آهنگهای با یک صوتهای زیبایی میخونیم که بهترین خواننده ها قاریان نخوندن. چرا؟ برای اینکه شنیدیم بعد خلاق شدیم. بس دقت کنید، وقت منم تنگ زیغه. گفتم ای بخت بخفتیدی و خورشید دمید. گفت با این همه سابقه نومید مشو. سابقه یعنی عنایت ازلی. به هر فرصت و بس مقتنم شمرد، اگرم نشده به نومید نبذ شد. اگر عنایتی هست انشالله کاری میشه. خدای تعالی میفرماید من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا. هر کس در این، یعنی این که نزدیک هذه کور است، او در آخرت در آن کور است، بلکه کورتر است. و اضل سبیلا یعنی کورتره. پس هر کس اینجاها کور یا کر فرق نمیکنه، کور کر لال هر چی میخواید بگید، بیهش اونجا بدتره. لعلی از کان مروت بر نیامد سال هاست، تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد. پس از این نکته سوم فعال بودنه. خدای تعالی میفرماید یوم یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. روزی که مردان زنان منافق به کسانی که ایمان آوردن میگن بنگرید یا صبر کنید برای ما تا نور بگیریم از شما در قیامت، در پس از دنیا، بدانها گفته میشد بازگردید پشت سر خودتان و التماس کنید نوری را. پشت سر کجاست؟ حالا دنیا ظاهرشه. به اینا گفت میشه برید پشت سرتون و دیواری کشیده میشود بین آنها که دروازه دری دارد، بابی دارد که درون اون باب رحمت است، بیرون آن باب ظاهرش از طرف رو عذاب است. خب حالا این چی؟ نکته که میخواستیم ازش بگیم اینه که اونجا جای نور کسب کردن نیست، اینجا جای نور کسب کردنه. نیک بیندیش که آن باب که ظاهرش عذاب است و باطنش رحمت چیست. براجع می فکر کنید که یعنی چی؟ یه دیواری کشیده میشه. وقتی بهشون میگه برگردید پشت سرتون نور بخواید، یه دیواری کشیده میشه براشون که ظاهرش عذاب باطنش رحمت. گوی توفیق و کرامت در میان افکندن، کس به میدان در نمی آید سواران را چه شد. ثالثاً این قناع و بی‌نیازی برای کسی است که بهره برگیرد و توشه از دنیا، و این ما را میکشاند به مقتنم شمردن فرصت و فعال بودن و اثر داشتن و ذنوب که گذشت. گفتیم که گفت اگر ذنبی مرتکب نشوید شما را میبرد کسانی میآورند که ذنبی داشته باشند، یعنی کسانی که بالاخره یه کاری کردن، یه زحمتی میکشن، یه دنباله‌ای دارن، یه اثری دارن در دنیا. پس بایستی فرصت را مغتنم شمرد تا دیر نشده. خب در ایام شهادت حضرت علی علیه السلام هستیم. گریه شاه مسحر شد که زایع نگشت، قطره باران ما گوهر یک دانه شد. این گریه ها اگر درست انجام شد برای یه چیز مفیدی باشه گوهر میشن. وقتی که حضرت علی علیه السلام در بستر همین ضربتی که خورده بودند و یا قبلش یا بعد از اینکه جان دادن، نقل شده است که امام حسین علیه السلام کنار بستر به شدت میگریست. بستر حضرت علی علیه السلام به شدت میگریست و میگو پدر جان، من گریه کردن را برای گریستن بر تو آموختم. من گریه کردن را یاد گرفتم تا امروز خرجش کنم. این درآمد و این دخل را داشتم تا امروز خرجش کنم، بر تو بگریم. ای کاش ما بدونیم سرمایه هایمون را برای چه چیزی و چه کسی خرج کنی. علی علیه السلام نیز گریستن را برای حسین علیه السلام آموخته بود. امشب صدای مولا از سجدگه نیاید، گویی غم حسینش او راز دست برده باشد. در لحظات آخر زندگی نگران حسین بود و سفارش او می کرد به اطرافیانش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.